میشه و حتی دیده شده جراحی‌های چاقی هم که انجام میشه باعث در واقع جلوگیری از افتادگی میشه یا ممکنه علائمو کمتر کنه. عامل خطر بعدی هر نوع جراحی و دستکاری که تو قسمت ادراری و در واقع رحم یا مثانه انجام بشه خودش باعث افتادگی میشه، چون رحم و در واقع مثانه و روده توسط یه سری اتصالاتی به داخل لگن برقرار هست که موقع جراحی این اتصالات قطع میشه. وقتی که این اتصالات که عوامل نگهدارنده اجزای داخل لگن هستن توسط جراحی برداشتن رحم یا جراحی اورولوژی قطع میشه، خود این میتونه عامل خطر افتادگی در سالهای بعدی برای در واقع این خانوم ها میشه که باید متخصصین زنان متوجه داشته باشن که اگر مریضی باشه که به خصوص عوامل خطر رو داشته باشه حتما همزمان با در واقع جراحی های برداشتن و خارج کردن رحم جراحی های پروفیلاکتیک جلوگیری از در واقع افتادگی رو برای مریض انجام بدن. و یکم که در واقع نژاد هستش که اتفاقا نژاد آسیایی جزء عوامل خطر هستش و در واقع میشه گفت کسایی که کار سنگین انجام میدن. من همیشه به خانم ها میگم وقتی عمل میکنم بعد توصیه میکنم که از کار سنگین جلوگیری بکنم، میگن تا کی؟ میگم اصلا یه خانم به خاطر اون وضعیت آناتومی که کف لگن که داره اصلا همیشه باید کار سنگین رو انجام نده، ولی کسایی که به هر حال در معرض کارهای سنگین هستن به هر حال یه عامل خطر هست برای افتادگی، یا اصلا کسایی که مثلا دچار مشکلاتی هستن مثلا سرفه‌های مکرر دارن حالا آسم دارن یا مشکلات مثلا ریوی دارن، یا کسایی که دچار یبوست هستن طولانی سر دستشویی مجبورن بشینن برای دفع مدفوع از زور زدن استفاده کنن، همه اینا میتونه عوامل خطر برای افتادگی باشه. کسایی هستن که از لحاظ در واقع ژنتیکی دچار اختلالات بافت همبندی هستن و همینطور ژنتیک، اگر کسی مادرش مادر بزرگش دچار این مشکل هستش جزو کسایی هستش که حتما برای درمانهای پیشگیری کننده باید براشون مشاوره انجام بشه.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر. حالا در ادامه باز هم مطالب دیگری هست، سوالات دیگری هست که مطرح خواهم کرد، اما ما در هفته ارتقای آگاهی از بارداری هستیم و همکارمون خانم قندی یک بخشی را آماده کردن که دعوت میکنم به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون این بخش رو بشنویم.
چهاردهم تا 28 بهمن ماه هفته ارتقای آگاهی از بارداری نامگذاری شده. با توجه به نقش زنان در تاثیرگذاری سلامت جامعه و خانواده، تاکید بر مسائل مهم بارداری و ترویج حاملگی سالم و ایمن اهمیت زیادی دارد. دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان، اونکولوژیست و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران:
معمولاً در خانمی که قاعدگی‌های مرتب داشته باشه، قطع قاعدگی به عنوان اولین علامت برای تشخیص حاملگی خواهد بود که با یک آزمایش خون به نام HCG و یا با آزمایش ادرار حاملگی تایید میشه و حدود 5 هفته حاملگی با انجام سونوگرافی ترانسواژینال که ضربان قلب جنین دیده میشه و یا با سونوگرافی ترانس ابدومینال که از راه شکم انجام میشه، حدود 6 هفته بارداری با دیدن ضربان قلب جنین تایید قطعی حاملگی داخل رحم فراهم میشه. و با تایید بارداری این توصیه هست که همه خانم های باردار تا 28 هفته بارداری هر 4 هفته یک بار، از 28 تا 36 هفته هر 2 هفته یک بار و از 36 هفته تا زمان زایمان هفته یک بار به پزشک متخصص زنان، ماما و یا پزشک عمومی جهت کنترل بارداری مراجعه بکنند و در این ویزیت وزن، فشار خون و ضربان قلب جنین حداقل چیزهایی هست که توسط پزشک مورد بررسی قرار میگیره. معمولاً در 3 ماهه اول بارداری آزمایش خون و ادرار برای خانم باردار انجام میشه که در اون گروه خون مادر احتمال عفونت ادراری، قند خون مادر، هموگلوبین و هماتوکریت مادر مشخص میشه و اگر لازم باشه مادرانی که ارهاششون منفی هست و پدر اون جنین ارهاش مثبت داره، جهت پیشگیری از ایزو ایمونیزاسیون لازم هست در 28 الی 34 هفته بارداری آمپول روگام به مادر تزریق بشه. در یک حاملگی که بی خطر باشه 3 بار سونوگرافی به طور معمول انجام میشه، یکی در 3 ماهه اول حدود 11 تا 12 هفته و سونوگرافی دوم حدود 18 تا 20 هفته در 3 ماهه دوم و سونوگرافی سوم 30 تا 32 هفته برای بررسی رشد جنین انجام میشه و اگر هم لازم باشه طبق صلاح دید پزشک ممکنه به تعداد بیشتر هم لازم باشه و چون از امواج صوت استفاده میشه عارضه‌ای برای جنین نخواهد داشت. به تمام خانم‌های باردار این توصیه میشه که در 3 ماهه اول قرص اسید فولیک 400 تا 800 میکروگرم در روز مصرف بکنن و از 3 ماهه دوم حدود 14 تا 16 هفته قرص آهن و مولتی ویتامین رو تا آخر بارداری و ترجیحاً تا 3 ماهه اول بعد از زایمان هم میل بکنن. از لحاظ اینکه چه غذاهایی بایستی خانم حامل مصرف بکنه، از همه دسته‌های مواد غذایی شامل میوه، سبزی، فیبر، پروتئین که میتونه از تخم مرغ، گوشت و یا حبوبات تأمین بکنه و کربوهیدرات در رژیم غذایی خانم بایستی باشه. غذاهایی که حاوی چربی زیاد به خصوص چربی های اشباع زیاد هستند و یا نمک زیاد حتما بایستی در حاملگی محدود بشه و به خانم ها در 3 ماهه اول حاملگی توصیه میشه که مصرف ماهی هایی که در اقیانوس زندگی میکنن مثل کوسه ماهی چون حاوی جیوه خیلی زیاد هستند محدود باشه. مصرف کافئین حد اکثر 300 میلی گرم در روز برای خانم باردار توصیه نمیشه و اینکه یک خانم باردار چه ورزش هایی رو میتونه انجام بده. اگر منع انجام ورزش به دلیل سابقه زایمان زودرس و یا خطر پارگی کیسه آب برای خانم وجود نداره و از قبل ورزش میکرده، همونها رو میتونه ادامه بده. البته این رو میدونیم که خب یک خانم باردار خب شیرجه که نمیره از روی سکو، ولی اگر میخواد بار اول ورزشی رو شروع بکنه توصیه‌مون هست که در حد پیاده روی 30 دقیقه در روز یا 1 روز در میان و یا ورزش‌های مثل یوگا در حاملگی مناسب هست و تمام خانم‌های باردار بایستی بهداشت دهان دندان رو رعایت بکنن، خستگی نبایستی داشته باشند، خواب کافی داشته باشند و اگر دچار خونریزی در بارداری هستند و یا ترشح آبکی در اواخر بارداری که احتمال پارگی کیسه آب رو مطرح میکنه، حتما به پزشک معالجشان مراجعه بکنن.
بارداری معجزه است که فقط زنان از لمس و درک آن بهره می برند. بنابراین مراقبت های بهداشتی درمانی در این دوران و آموزش و اطلاع رسانی صحیح مادر باردار را در مسیر درست هدایت می کند.
بله دوستان، ما همچنان با برنامه مجله پزشکی در خدمت شما هستیم. راجع به اختلالات کف لگن در زنان مطالب خیلی خوبی آموختیم، اطلاعات خیلی خوبی کسب کردیم از سرکار خانم دکتر مریم کرم علی. خانم دکتر، از علائم بالینیش برای ما صحبت کنید. بیماران ممکنه با چه علائمی به شما مراجعه کنند؟
بله، در مورد علائم اختلالات کف لگن، با توجه به اینکه گفتم ما انواع افتادگی رو داریم و هر کدوم از اجزای کف لگن عملکرد خاص خودشون دارن و عملکرد هر کدوم مثل همسایه های آدم روی عملکرد اجزای یا ارگان های مجاور اثر میذاره، ما ممکنه علائم متعددی در واقع از این افتادگی های کف لگن داشته باشه. یکی از شایع ترین علائمی که بیماران با اون مراجعه میکنن، احساس در واقع برجسته افتادگی، خروج توده، یا اینکه اون عضو در واقعی که دچار افتادگی شده یا میگیم پرولابر رو لمسش میکنن و یا حتی ممکنه ببینن. پس یکیش حالت خروج توده یا اون حالت برجستگی هستش که احساس میشه. یکی که به خاطر اون حالت کششی که در واقع از جایگاه خودش میاد پایین تر، احساس کشش، سنگینی، فشار توی کف لگنشون هستش که این به این صورت هست که گفتم جز شایع ترین علائمش هستش. این اگر مریض دچار در واقع افتادگی قسمت انتریور یا مثانه و مجرای ادرار بشه، این ممکن دچار علائم ادراری بشه. خود علائم ادراری ما از بی اختیاری ادرار داریم تا مشکل در دفع ادرار. چجوری هستش؟ استیجینگ این افتادگی یا مراحل افتادگی رو من گفتم. مریض میتونه تو استیج 1 و 2 که هنوز در واقع افتادگی مثانه از بدن خارج نشده، داخل بدن هستش ولی از جایگاه خودش پایین تر اومده، دچار بی اختیاری به صورت در واقع با افزایش فشار داخل شکم مثل عطسه، سرفه، خنده، دویدن، پریدن، حتی بر مراحل شدیدتر از جا بلند شدن دوچار نشت ادرار بشه. بی اختیاری ادراری هم تعریفش به این صورت، بعضی ها بهشون میگم که شما مثلا میاد خروج تو در ذکر میکنه، میگم بی اختیاری داره، میگه نه، بی اختیاری داره تعریفش نشت در واقع غیر ارادی ادرار، حالا میخواد به صورت یه قطره باشه یا خیس بشه لباسش یا دفع کامل.
درسته.
حتی یک قطره ادرار هم بدون اراده نباید دفع بشه.
این یعنی برای شما یه علامت هست.
علامت هست. پس ممکنه تو استیجای 1 و 2 به صورت بی اختیاری ادرار باشه که ادرار میریزه. وقتی که این افتادگی پیشرفت میکنه،
بله،
مثلا از بدن میزنه بیرون و میاد زیر مجرای ادرار، فشار میاره به مجرای ادرار، ممکنه مریض دچار مشکل در دفع ادرار بشه. یعنی که هر چی که بیشتر سعی میکنه ادرار کنه اصلا نمیتونه ادرار، یا حتی صد برای جلوی مجرای ادرار ایجاد میشه، که این مرحله در واقع میشه گفتش که بخصوص اگه دیگه نتونه دفع کنه و ادرار تو مثانه بمونه و باقی مونده ادراری ما داشته باشیم، اورژانس کف لگن، مثلا کف لگن چیز به نام اورژانس نداریم، تو رو کیفیت زندگی افراد اثر میذاره. گفتم هرگز باعث خدای نکرده مرگومی رو اینا نمیشه، ولی باعث مشکل در کیفیت زندگی میشه. ولی یه جا ما میگیم اورژانسه، اونجایی که باعث بشه که ادرار تو مثانه بمونه، خالی نشه و در واقع اصطلاحش میشه پس بزنه به کلیه، دچار هیدرونفروز بشه، رو کلیه اثر بذاره، اونجا دیگه کلیه ارگان حیاتی ما هستش و نیاز به درمان اورژانس داره. پس ممکنه از بی اختیاری تا مشکل در دفع ادرار باشه. اگر توی قسمت افتادگی تو قسمت در واقع خلف یا روده باشه، علائم دفع مدفوعی رو میتونه داشته باشه. از مشکل در دفع مدفوع، چون گفتم اون حالت یک پارچه یک کف لگن به هم میخوره، برای دفع مدفوع مجبور زور بزنه برای شروع دفع، از در واقع فشار انگشت به اطراف مقعد استفاده کنه، از انما با آب استفاده کنه، آب گرم بگیره تا مدفوعش بیاد، از احساس تخلیه ناکامل حس میکنه داره ولی نمیتونه دفع کنه، در واقع از دیجیتیشن یا انگوش برای دفع استفاده کنه. اینا علائمی هست که نشون دهنده در واقع افتادگی روده هستش. تا از مراحل پیشرفته تر میتونه دچار در واقع بی اختیاری مدفوعی حالا یا بی اختیاری گاز بشه. میشه گفت که از علائم بعدی، گفتم با توجه به ارگان‌ها ما داریم علائم میگیم، با توجه به اینکه کانال واژن برای رابطه زناشویی لازم هستش، این در واقع روی اختلال عملکرد سکشوال یا رابطه جنسی خانم اثر میذاره. اینم باز تو استیج 1 ما کتابم کلا اینم مینویسه که آناتومی هیچ ربطی در واقع به قسمت سکشوال یا رابطه نداره، چون خودش کلا یه پدیده ذهنی هستش. ولی خانمایی که تو استیج 1 و 2 میان، شاید به خاطر اول که ممکن کاهش دچار کاهش میل جنسی بشن، ممکن درد موقع نزدیکی داشته باشن، تا در واقع وقتی که استیج افتادگی پیشرفت میکنه و علائم بعدی رو، بعضی ممکن مثلا موجب بی اختیاری ادرار موقع در واقع رابطه داشته باشن. همین علائم باعث میشه که روی باعث استراب و استرس و افسردگی خانم بشه و در واقع میشه گفت اعتماد به نفس خانم رو کم کنه، تصوری که از بدن خودش داره و این روی عمل کرده در واقع سکشوال رابطه شون اثر بذاره. و این از علائم، و ممکنه مریض با چندین تا از این علائم مراجعه کنه و چیزی که ما ازش میپرسیم اینه که خب تمام این علائم شما رو کدوم بیشتر از همه شما رو اذیت میکنه؟ باز اون روی تصمیم گیری یا پلن درمانی ما مؤثر هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. میدونم مطالب زیادی برای گفتن دارید، اما پیامک‌های زیادی هم به دست ما رسیده که در این بخش، در واقع در بخش بعدی ما بپردازیم به این پیامک‌ها. خب خدمت شما شنوندگان عزیز وقت به خیر عرض میکنم، ممنونم از همراهی شما. بریم خانم دکتر سر وقت پیامک ها. 0912-32-83 نوشتن با سلام، ممنون از برنامه. من پرولاپس مخاط روده دارم با استیج 4، حتما باید جراحی کنم؟
در مورد پرولاپس مخاط روده
مثلا یک سالم هست که
بتاره. بسته به این هستش آیا در واقع ایشون خروجه روده رو از راه مقعد دارن یا منظورشون از راه واژن هستش، در واقع پرولپس رکتوم دارن یا اینکه رکتوسل دارن، این یعنی جای
بعد
مشخص بشه. ولی اگر که هر کدوم از اینا استیج 4 هستش حتما نیاز به درمان داره.
بسیار عالی. 0916-97-741 گفتن با سلام و وقت بخیر، در مورد فشار زایمان که زایمان طبیعی که خانم دکتر اشاره کردن روی انتهای روده به چه صورت پارگی پیدا میشه؟ یه مقدار ظاهرن ترس برشون داشت از زایمان طبیعی که از شما توضیح خواستن که چه کار کنن، زایمان طبیعی انجام بدن. خانم دکتر با توجه به اون مطلبی که اشاره کردید،
حتما زایمان طبیعی انجام بدن زیر نظر متخصصشون. فقط جایی که لازم شد، یعنی جون مادر یا جنین در معرض خطر بود که ما میگیم زایمان سخت یا دیستوشی، اون موقع لازم باشه سزارین براشون انجام میشه. این همه دنیا. و اینکه اختلالات کف لگن، بعدم که من مریض داشتم که 18 تا زایمان کرده و اصلا من نمیتونم که داخل لگن حتی معاینه انجام بشه. این نیست که هر کی زایمان بکنه دچار اختلالات کف لگن میشه. گفتیم کسایی که دچار اختلالات کف لگن میشن وقتی بررسی میکنیم ممکنه که از عواملش زایمان بشه. 2 ماه بعد از زایمان طبیعیشون زیر نظر حالا متخصصشون میتونن ورزش‌های کف لگن رو شروع کنن. 2 ماه بعدش که در واقع اون زخم و اینا خوب بشه، ورزش‌های کف لگن رو شروع کنن و بدن برگرده در واقع به اون قسمت اصلش. کسایی که بیخیال میشن، ورزش نمی‌کنن، وزنشون زیاد میشه، اینا ممکنه بعدن، یعنی ما بعدن 3 ماه بعد از زایمان دوباره در واقع جمع میشه. حالا تو خود زایمان کسایی که دوچاره یعنی زایمان طول کشیده تو مرحله 2 میشن یا مجبورن زایمان با دستگاه براشون وجیوم یا فورسپس انجام بشه دوچاره مشکلات میشن. خود سر زایمان به خاطر اینکه فشار به روده وارد نشه ما یه برشی میدیم به نام برش اپیزیوتومی که در واقع اون مرحله رو هم طی میکنن. نگران نباشن، اون یه علم جداگانه‌ای هستش، اینم یه جای جداگانه هستش. و اگر کسی دوچاره اختلالات کف لگن شد ما در خدمتشون هستیم.
زنده باشید خانم دکتر. 0910-84-21 گفتن سلام، من یک خانم 40 ساله هستم، 3 تا زایمان طبیعی کردم ولی افتادگی رحم دارم، چه باید بکنم؟ از شما توضیح خواستم.
بله، حالا اون افتادگی رحمی که بعدی بدون تشخیص متخصصه یا خودشون فکر میکنن تشریف بیارن معاینه بشن. در مورد درمان من میتونم تو اینجا توضیح بدم یا صبر کنیم. در مورد درمان ما از درمان انتظاری داریم.
بله.
تا درمان محافظه کارانه شامل پساری، ورزش‌های کف لگن و بعد میشه درمان جراحی. این نیستش که هر کدوم از اینا حتما لازم باشه که جراحی انجام
کنن. ما تلفن هم داریم بشنویم خانم دکتر، بعد در رابطه با بحث حالا درمانم در خدمتتون هستیم.
می‌خواستم ببینم با سیتی آنژیو مریضیای کف لگن مشخص میشه؟ از خانم دکتر سوال کنید بی زحمت. خیلی ممنون.
نه درست چه اینم سیتی آنژیوگرافی؟
بله بله
سیتی آنژیوگرافی تا اونجا که من میدونم برای مشکلات قلبی عروقی و آمبولی و اینا هستش. مشکلات کف لگن حالا ما اگه برسیم اینا رو میگیم.
سیتی اسکن نبوده خانم؟
نه سیتی اسکن هم به هر حال من خودم اشاره کردم. اول اینکه میشه شرح حال خیلی مهمه، معاینه بالینی خیلی مهم هست که گفتم یه معاینه برای معاینه پاپ کیو داریم که صورت کمی یعنی صورت عدد سانتی متر ما اینا رو معاینه میکنیم و بعد تو حالا چیزای جدیدتر سونوگرافی های سه بعدی و امارای دینامیک. یعنی امارای دینامیک فرق داره با امارای معمولی. امارای دینامیک میتونیم در واقع این اختلال تشخیص داده بشه، ولی وقتی که یه کاری میشه توسط معاینه و کلینیک معاینه بالینی مشخص بشه ما اصلا خودمون رو محدود به دستگاه نمیکنیم. همیشه اینجوریه دیگه، پاراکلینیک کمک میکنه به پزشک. تشخیص اصلی 80% شرحاله و بعد معاینه‌ای که پزشک انجام میده.
بسیار عالی. البته یه پیامک هم الان به دست ما رسید 0912-2374 که گفتن چه اشاره کردید به ورزش، شما خواستن که در رابطه با ورزش توضیح بفرمایید که با ورزش چطور میتونن به خودشون کمک کنن. حالا توی بخش درمان ما در خدمتون هستیم، به ورزش هم اشاره بفرمایید. خواهش میکنم در خدمتون هستیم.
در مورد حالا اگه میخوام الان بریم مستقیما سر درمان، من در مورد تشخیصش فقط اگر مریض هر کدوم از این علائم داشت مراجعه میکنه ما یه شرح حال کامل
که شرح 4-5 دقیقه فرصت بدید.
بله شرح حال کامل به صورت چک لیستی ازشون میگیریم، معاینه رو براشون انجام میدیم، استیج افتادگی رو برای مریض مشخص میکنیم و با توجه با مریض مشاوره میکنیم.
دلسته.
اگر مریض اصلا نخواد درمان کنه به هر نحوی، مثلا شرایطش اون زمان کرونا اینجوری بود،
بله
دنبال درمانش نیستش، چون که این علائم قابل تحمله، چون گفتم باعث اختلال تو کیفیت زندگی میشه، مشکلی براش ایجاد نمیکنه، خدایی نکرده بیماری بدی نیستش، هرچند ممکنه پیشرونده باشه، میتونست درمان انتظاری هم میگم خانم شما برو 3-6 ماه دیگه بیا من شما رو دوباره معاینه کنم. و از این کارهایی که گفتم مثلا پرهیز کن، کار سنگین، یبوست، افزایش فشار داخل شکم و اینا. بعضی اصلا مریض میاد با درمان محافظه کارانه که اولین درمان و تاپ ترین درمانی که خیلی در واقع کتاب بهش اشاره میکنه ورزش های کف لگن هست که هم در واقع تو استیج 1 و 2 دیگه، استیج 3 و 4 کمک کننده است، درمانی نیست. یعنی حتی ما جراحی هم میکنیم، حتی بعدش میگیم ورزش های کف لگن رو انجام بده، همون ترامپولینی که گفتم که عضلات کف لگن که عضله لواتورانی هست که در حالت استراحت در حالت انقباض و تمام این محتویات رو به سمت بالا نگه میداره، تقویت اون عضله مثل بقیه ورزشکارا که من یه عضله شون تقویت میکنن، تقویت عضلات کف لگن به این صورت هست که اصطلاحش هم میشه ورزش کگل.
کگل
کگل 10 بار صبح 10 بار ظهر 10 بار شب 10 ثانیه کف لگن و مثل حالتی که بخواد ببخشید که میگم گاز که میخواد دفع بشه نگه میداره، فقط کف لگن و که حالتی که واژن و مقعد منقبض جمع میشه و به سمت بالا کشیده میشه، بدون اینکه عضلات ناحیه در واقع باتک و عضلات شکمی رو منقبض کنه، چون اگر اشتباه انجام بده به جایی که کف عضلات عضلات پشتی باسن ببخشید، بدون اگر که به جایی که کف لگن رو منقبض کنه بره عضلات رکتوس یا شکمی رو منقبض کنه، بدتر داره فشار میاره به کف لگن.
درسته.
بعضا میتونن، یعنی ما که معاینه میکنیم یکی از معایناتمون همین معاینه عضلات لواتورانیه، دستمون میذاریم 2/3 تحتانی و به مریض میگیم این کارو انجام بده که هم آموزش دادنیه، قشنگ این آسانسور این عضلات میاد بالا، بهش میگیم خب اینو تو درست انجام میدی، حالا 10 بار صبح 10 بار ظهر 10 بار شب 10 ثانیه جمع میکنی، 10 ثانیه شل میکنی.
بله.
اگه مریضی نتونه اینو انجام بده ما میفرستیم تحت سوپروایز یا تحت نظر فیزیوتراپ کف لگن.
بله.
که اونام باز آدمای خواستن که تو این زمینه آموزش دیدن، اینو تحت نظر اون انجام میده، 10 جلسه که انجام بده بقیهش رو خودش یاد میگیره و میتونه انجام بده. تو مراحل پایین‌تر حتی باعث درمان مثلا بی اختیاری ادرار با عدسه سرفه اگر شدید نباشه میشه و باعث تقویت میشه و در از پیش رفت پرولاپس که حتما جلوگیری میکنه تو استیج 1 و 2 که 1 سانت در واقع اینو عقبتر هم میده.
بله.
و استیج مرحله افتادگی رو کاهش میده. حالا یه مریضی بیاد و در واقع واقع بگه من شرایط جراحی رو ندارم، افتادگی دارم، میخوام از پیشرفتش جلوگیری کنم، یا 3 و 4 نیاز به درمان داره، از وسایلی به نام پساری یا حلقای واژینال استفاده میکنیم، این دیگه جلوی پیشرفت رو میگیره. و اقدام آخر که جراحی های کف لگن که به صورت فوق تخصصی با همه وسایلی که تو دنیا انجام میشه، الان هم تو ایران داره انجام میشه و 90% جراحی هم حالا تو چه امریکا چه ایران به صورت واژینال انجام میشه. مریضای ما اکثرا مریضای سن بالان، یعنی رنج اول سنی 45 تا 65 و 65 تا 79 و بالای 80 هم داریم که 20% جراحی ها میگه تو امریکا بالای 80 داره انجام میشه، ولی چون راهمون راه واژیناله بنابراین میشه گفت زیاد اصلا آثار قلبی عروقی برای مریضامون نداره و اکثرا به سلامت از این جراحی ها رو طی میکنن، ولی باید بتونن که این جراحی هم که انجام میشه احتمال عود در واقع پرولپس یا افتادگی رو داره، هم از جراحیشون باید در واقع مراقبت کنن و هم ماهایی که در واقع میدونیم که این مشکلات وجود داره از عواملی که باعث پیشرفت افتادگی میشه جلوگیری کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر کرم‌علی که توی این به خصوص دقایق پایانی خواستید که مطالب بیشتری رو ارائه کنید خدمت شنوندگان عزیزمون. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی سلامتی میکنم. ممنونم از که دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. با شما خدافظی میکنم.
قربان شما، خدافظی.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه بودید با برنامه مجله پزشکی. انشالله که همواره تندرست و بانشاد باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت رژیم صهیونیستی محاصره بیمارستان ناصر را تشدید کرده و اطراف بیمارستان را هم هدف قرار می‌دهد و از رفت آمد آمبولانس‌ها جلوگیری می‌کند.